اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و کعی من قریت اهلکناها و هی ظالمتون و هی خاویتون علا عروشها و بئر معطلت و قصر مشید. پس چه بسیار شهرها و دیاری که اهلش را در حالی که به ظلم و ستم مشغول بودن به خاک هلاک نشاندیم و اینک آن شهرها از بنیاد ویران است و چه چاه و قنات‌هایی که معطل ماندن و چه قصرهای عالی که بی صاحب گشتن. یکی دیگه از آیات طبی قرآن همین آیه 45 از سوره حج هست، منتها یک بخشی از این آیه مد نظر ما هست و اونم بئر معطله، چاهی که مورد استفاده قرار نمیگیره و از آب این چاه مردم استفاده نمی کنن. در رابطه با بئر معطله یه معنای ظاهری داره، یه معنای باطنی داره. معنای ظاهری آیه همین چاه آبیست که هممون از تعبیر بئر معطله به ذهنمون خطور میکنه، هم چاه آب، قنات. وقتی که مورد استفاده قرار نگیره و تعطیل بشه بهش میگن بئر معطله، چاه تعطیل شده. خب اگرچه این آیه در مقام بیان این هست که ما شهرها و روستاهایی را ویران کردیم و هلاک کردیم در حالی که به خاطر اینکه مردم آن دیار ظالم بودند، ظلم می‌کردند، سقف آن خانه ها را بر سرشان خراب کردیم یا دیوارها بر آن سقف‌ها فرو ریخت و چاه‌ها بدون استفاده باقی ماند و قصرهای سر به فلک کشیده بی صاحب ماندن. معنای باطنی هم داره، مثلا بئر معطله در روایت اومده اون عالمی که از علمش مردم استفاده نکنن و بهش مراجعه نکنن و از وجود او استفاده نکنن، سوال نکنن، این بئر معطله است و روز قیامت شکایت میکنه اون عالم که ما در فلان منطقه بودیم مردم از وجود ما استفاده نکردند. همچنین در برخی روایات بئر معطله تعبیر شده به امام صامت، امامی که به خاطر شرایط زمانه ساکت هست و حکومت در اختیار او نیست و نمیتواند سخن بگه. این یه چاه آبیست که مورد استفاده قرار نمیگیره، حالا مردم سوال نمی کنن، طبیعتاً اون امام هم صامته، سخن نمیتونه بگه و به بیان حقایق نمیتواند بپردازد. و قصر مشیدم به امام ناطق تفسیر شده، اون امامی که شرایط براش فراهم است که سخن بگه و حقایق دین را بیان بکنه و حکومت دینی تشکیل بده. در برخی روایات قصر مشید اون قصر مرتفعی است که تشبیه شده با آقا امیرالمومنین و اولاد طاهرینشون که فضائل اونها اشراف داره بر همه فضائل عالمیان. این معنای باطنی و حقیقی و تفسیر و تأویل آیه هست. اما شاهد ما بئر معطله هست، آب چاه. خب یکی از آبهای مطلوب در طب اسلامی آب چاه هست، منتها آب چاه در چه زمانی مطلوب هست و مناسب هست که مورد استفاده قرار بگیره؟ امام رضا علیه السلام در رساله ذهبیه در توصیف آب چاه می‌فرماید و اما میاه الجب فإنها خفیفة عذبة صافیة نافعة جدا للأجسام. و اما آب چاه سبک، شیرین، گوارا، صاف و زلال و برای بدنها بسیار سودمند است. منتها شرط داره، اذا لم یتل خزنها، به شرطی که همواره جریان داشته و حبس و حافل ارض، به شرطی که همواره جریان داشته و در زمین محبوس نشود. به تعبیر قرآن چاه بلا استفاده نباشه، چاهی که مرتب آبش رو بالا میکشن، دلو میندازن یا کفکش داخلش قرار میدن یا موتور آب میگذارن و این آب چاه مرتب تخلیه میشه و مرتبم جایگزین میشه. چنین آب چاهی مناسب هست، اما چاهی که تعطیل بمونه و از آبش استفاده نشه، این آبش مناسب نیست و نبایستی استفاده کرد. لمیت الخزنها و حبسها فی الارض، به شرطی که همواره جریان داشته و در زمین محبوس نشود. آیه آخر سوره ملک هم ناظر به همین موضوع میتونه باشه، البته با ایما و اشاره، که اون چاهی که آبش نزدیکتر باشه، یعنی کمتر محفاری بکنی، دم دست انسان باشه، ارزش آب اون چاه بالاتر از آب اون چاهی است که بیشتر نیاز به حفاری داشته باشه. قرآن کریم میفرماید قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر این آب را ما غوطه‌ور کنیم در اعماق زمین، چه کسی میتواند این آب را از اعماق زمین در دسترس شما قرار بدهد؟ البته باز این آیه یه تعبیر و تفسیر داره، تعبیر و تفسیرش به امام زمان علیه السلام شده، امام غایب. میفهمد اگر امام شما غایب بشه، چه کسی میتونه اون امام غایب را برای شما ظاهر بکنه؟ ولی یه معنی ظاهری داره آیه قرآن که همین هست، که این آب را اگر ما در اعماق زمین ببریم، چه کسی میتواند جز خدای متعال آب را در دسترس شما قرار بده؟ پس معناش اینه که آب، هر آب چاه، هر چی نزدیکتر باشه، هر چی کمتر احتیاج به حفاری داشته باشه، ارزشش بالاتر. یه وقت آب از دل خاک میجوشه، اینو بهش نمیگن چاه، اینو میگن چشمه. از دل سنگ خود به خود میجوشه، اینو بهشن چشمه. ولی یه وقت نیاز به حفاری داره. اگر نیاز به حفاری داشته باشه، هر چه حفرش کمتر باشه، ارزش آبش بالاتره، یعنی سبکتره، شیرینتره، دلنشینتره. و هر چی که بیشتر ما حفاری بکنیم، آبش سنگینتر، شورتر و چه بسا موجب یبوست بطن بشه. فرمود ان میاه الثقيله طيب صلبت، آبهای سنگین یبوست میاره چون سنگینه. جناب حکیم بوعلی هم در جلد اول کتاب قانون در بحث آبها، در رتبه بندی که در باب آب داره، وقتی به آب چاه میرسه میفرماید که آب چاه و قنات در مقایسه با آب سرچشمه نامطلوب به شما میرود. ببینید، در مقام مقایسه با چشمه، آب چاه هم مطلوبه، قنات هم مطلوب هست، ولی در مقام مقایسه با چشمه که خود به خود میجوشه و سر باز میکنه، نامطلوب به حساب میاد. چرا؟ میفهمن چه این آب مدتها در دل خاک زندانی بوده است، با خاکی ها آمیخته است و مواد متعفن در آن وارد شده است. این آب به وسیله نیروی بازوی انسان و با به کار بردن فن به بیرون تراویده است. خودش نجوشیده بیاد بیرون. آبی نیست که دارای نیروی جهش و حرکت به طرف سطح زمین باشد. بدترین نوع این آبها آبی است که در لوله‌های سربی جریانش داده‌اند. سرب از نیروی آب می‌کاهد و غالبا سبب قرحه روده می‌شود. مشکلات روده گوارش به وجود می‌آورد. در پاورقی همین کتاب ترجمه جناب آقای عبدالرحمن شرفکندی ایشون می‌فرماید مصرف آب‌هایی که از لوله های سربی می گذرد می تواند یک حالت مسمومیت مزمن به وجود آورد، به خصوص در هنگامی که آب مذبوح دارای اسید کربونیک هم باشد، زیرا کربنات سرب حاصل شده به مقدار کم نیز در آب محلول است. همچنین بررسی نشان داده است در صورتی که گلوله سربی به بدن وارد شود می تواند ایجاد مسمومیت با سرب نماید. از عوارض مهم مسمومیت با سرب دردهای کلیکی می باشد که به شکل عوارض یک آپاندیس ظاهر می شود. به طور کلی در اینجا عوارض دستگاه گوارش به عنوان یکی از مهمترین موارد در مسمومیت با سرب ذکر گردیده است. از عوارض مهم مسمومیت با سرب دردهای روده‌ای را نیز میتوان نام برد و در مرحله نهایی مسمومیت اسپاسم عروقی نیز قابل ذکر است که بر همین پایه اختلالات در کلیه ها بروز می نماید، که چنین به نظر می رسد که همین اسپاسم عروقی مداوم از یک طرف و اثر مزمن سرب از جانب دیگر بر روی مخاط روده ایجاد همان قرحه هایی را می نماید، یعنی همون زخم های روده ای که در کتاب قانون از آن نام برده شده است. پس آب چاه به نسبت به آب سرچشمه نامطلوبه، ولی خودش فی حد نفس مطلوب است، به شرطی که از آب این چاه مرتب استفاده بشه، این شرط اول. و دوم این که از لوله های سربی استفاده نشه برای استخراج این آب. و سوم این که احتیاج به حفاری کمتری باشه. در این صورت این آب میشه سبک، میشه شیرین، میشه گوارا و نقش درمانی خیلی خوبی هم میتونه داشته باشه. پس ببینید این آیه اگرچه ظاهرش در مقام این هست که ما یه قومی را عذابشون کردیم، همه اینا مردن، چاهای آبشون هم بدون استفاده ماند، ولی این که این آیه این را نمیخواد بگه که آب چاه چه فایده‌ای داره. بله این آیه در مقام عالمی که از علمش استفاده هم نمی کنن ظاهرش نیست، میگه ما یه قومی را عذاب کردیم، چاهاشون و قصرشون بدون صاحبمون. امام معصوم هست که میاد باطن آیه رو مطرح میکنه، تعبیر آیه رو مطرح میکنه. پس این بر معطل چاه بدون استفاده یه ظاهری داره یه باطنی. ظاهرش اینه که به هر حال چاه باید مورد استفاده قرار بگیره، وگرنه میشه بر معطل. نباید معطل باشه، خود آیه داره بیان میکنه بر نباید معطل باشه، تعطیل نباید بشه، باید دائما ازش چی استفاده بشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.